سخنگوی کمیسیون هستم، بلکه به عنوان یک احدی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در مجلس مطلع هست خدمت شما عرض میکنم، چون موضوع اصلا ارتباطی به کمیسیون اصل 90 نداره، لذا از جایگاه سخنگویی سکات رو عرض میکنم. بله. اما خب یه شایعه مطلبی از روز چهارشنبه مطرح شد در سطح افکار عمومی مبنی بر این که مجلس یک مصوبه قانونی رو داشته مبنی بر محرمانه ماندن اموال مسئولان. خب من برای اینکه مردم عزیز ما و شریف ما نسبت به جزئیات اون آگاهی پیدا بکنم یه تاریخچه‌ای رو عرض میکنم آقای بزرگوار، حالا بر اساس اون مردم ما خودشون این شایعه آنچه که باید مطلع بشن رو مطلع خواهند. ما یه اصل قانون اساسی کلن داریم بر مبنای این اصل به نام اصل 142 قانون اساسی که بر مبنای این اصل تعدادی از مسئولین کشور ما پیش و پس از دوره تصدی مسئولیتشون باید اموال خودشون رو به رئیس قوه قضاییه اعلام کنن تا برخلاف حق افزایش پیدا نکرده باشه. این مسئولین جایگاه رهبری انقلاب هست، جایگاه ریاست جمهوری، معاونین رئیس جمهور، وزیران و همسران و فرزندان این افراد هست. یعنی ما اصل 142 قانون اساسی این رو صراحت داره که باید اموال این افراد بررسی بشه و اگر خلاف حق هم افزایش پیدا کرده باشه و شاهده فساد درش باشه برخورد صورت خواهد گرفت. اما ما در مجلس هشتم شاهد هستیم که نمایندگان مجلس هشتم در سال 91 برای اینکه این اصل قانون اساسی رو تسری بدن به دیگر مسئولین و مقامات و کارگزاران از جمله خودشون، یعنی از جمله نمایندگان مجلس، فرمانداران و از این قبیل افرادی که در کشور صاحب پست و مسئولیت هستن، اومدن یک مصوبه‌ای رو تصویب کردن که اونها هم موظف بشن اموالشون رو روی یک سامانه‌ای که برای این کار طراحی میشه اعلام بکنن.
بله.
خب شورای محترم نگهبان با توجه به اینکه اصل 142 قانون اساسی یک اصلی هست که محصوره، یعنی انتهای اون مسئولین ورث نقطه نداره، صراحت داره چه کسانی باید اعلام بکنن، از نظر حقوقی این مصوبه مجلس هشتم رو رد میکنه و اجازه نمیده که اموال این مسئولینی هم که مجلس هشتم تصویب کرده اضافه بشه به سیستم.
بله.
لذا مجلس دوباره بر مصوبه خودش با توجه به یک مطالبه اجتماعی مبنی بر اینکه عموم مسئولین باید در جایگاه مسئولیتشون این چک بشه که چه اموالی رو دارن و بعد از دوره مسئولیتشون هم چه اموالی رو دارن، بر مصوبه خودش اصرار میکنه و این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میشه. مجمع تشخیص مصلحت نظام 3 سال بعد از این واقعه که ظاهرا این مصوبه بخشی که مسکوت مونده بوده، بخشیش هم در کمیته‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رسیدگی بوده که ببینن چه رأی گزارشی به صحنه مجمع بیاد، بعد از 3 سال در سال 94 یه مصوبه ای رو تصویب میکنن مبنی بر این که این سامانه، چون ببینید کلمه سامانه که در مصوبه مجلس اومده این بخشش هم دوباره با اصل قانون اساسی در تضاده، چون قانون اساسی الزام رو ارائه گزارش به قوه قضاییه و رئیس قوه قضاییه دونسته. وقتی بار کلمه سامانه به کار میره ظاهر بر این میشه که مثلا فلان خبرگزاری که در کشور شما هر فردی بهش رجوع میکنه قابل مشاهده است.
بله. مثلا مثل سامانه شفافیت شهرداری تهران مثلا.
احسن. وقتی بار کلمه سامانه میشه و این در یک فضای مجازی قرار بارگذاری بشه، برای اینکه این برداشت نشه ظاهرا مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبه مجلس تفسیری رو اضافه میکنه مبنی بر اینکه این سامانه سامانه است که محرمانه،
اطلاعاتش باید محرمانه باشه.
بله. اطلاعاتش عمومی منتشر نمیشه، در اختیار قوه قضاییه.
بله.
لذا در سال 94 که این مصوب میشه، اتفاق بعدی که میفته و جالب توجه اینه که از سال 94، یعنی از آذر ماه سال 94 که این قانون ابلاغ میشه جهت اجرا، ما شاهد اینیم که تا خرداد ماه سال 98 توسط قوه قضاییه که موظف بوده آیین‌نامه اجرایی اون رو اعلام بکنه و عملیاتی بشه 4 سال به طول میانجامه و انجام نمیشه، تا اینکه آخر سر آقای رئیسی در دوره ریاست آقای رئیسی در خرداد ماه سال 98 این آیین‌نامه، این قانون آیین‌نامه اجرایی ابلاغ میشه.
بله.
خب بر مبنای همین قانونی که ابلاغ میشه در خرداد ماه سال 98 ظاهرا از نمایندگان همون دوره مجلس دهم در همون واقعه استعلام ها صورت میگیره، موظف میشن و دیگه تصریح پیدا میکنه مسئولین اموالشون رو اون سامانه وارد بکنن.
بله.
خب مجلس شورای اسلامی در دوره 11 در قالب یه طرحی که اصلا تصویب هم نشده ای بذار، یعنی در کمیسیون قضایی در حال رسیدگی است،
یعنی هنوز به صحن و مصوبه و اینا
اصلا نرسیده، اصلا مصوبه نیست، یعنی تا اینجا که اصلا من عرض کردم این مصوبات همه برای پیش از دوره مجلس 11 این بحث محرمانه بودن و این محرمانه بودن استدلال اون دوستانیه که دیگه این خلاف قانون اساسیه اگر بخواد عمل بشه، چون اونجا ذکر انتشار برای عام وجود نداشت.
بله.
خب در مجلس 11 کمیسیون قضایی یک طرحی رو در حال رسیدگی است که آقا من خضریان که الان نماینده مجلس هستم و در آغاز دوره 11 اظهار میکنم اموالم رو، قوه قضایی بتواند اموال بنده رو از کانال های مختلف هم استعلام بکنه، یعنی بانک، یعنی سازمان ثبت اسناد و بقیه دستگاه هایی که اموال در اونجاها معلومه شفاف ثبت شده،
به نوعی راستی آزمایی بشه،
هم راستی آزمایی بشه و هم تکمیل بشه.
بله.
یعنی در همون ابتدای مسیر و در انتهای مسیر راستی آزمایی و تکمیل بشه. یعنی چی؟ یعنی من بنده خضریان اگر در سامان اطلاعات خودم وارد نکردم دست دستگاه قضایی بسته نباشه، اموال بنده در همون ابتدای دوره، چطور بنده وقتی میخوام نامزد انتخابات مجلس بشم از دستگاه های مختلف استعلام میشم که این فرد آیا احراز صلاحیت بشود یا نه و شورای نگهبان بر اساس اون استعلام ها به نتیجه میرسه؟
بله.
قوه قضاییه در کشور ما دستش باز میشه برای این استعلام ها و این محرمانه و غیر محرمانه بودنش همچنان رو همون سامانه بر مبنای این، چون شورای نگهبان رد میکنه این طرح رو اگر قرار باشه تصریح نشه مصوبه مجمع تشخیص، و مصوبه مجمع تشخیص چون یک مصوبه فراتر از مجلس، مجلس نمیتواند در بازه زمانی کوتاه مدت مصوبات مجمع تشخیص رو تغییر درش ایجاد بکنه، ظاهرا در تبصره این ماده‌ای که داره دست قوه قضاییه رو باز میکنه برای اینکه شورای محترم نگهبان مجددا ایراد وارد نکنه اظهار شده این همون سامان محرمانه هست، یعنی جواب رو همون سامانه وارد بشه.
بله.
که حالا متاسفانه شایعه برای این شد که مجلس 11 به دنبال محرمانه
کردن اموال
است، اینکه مجلس 11 یک گام رو به جلو برای اینکه اتفاقا مسئولین که دستگاه‌های مختلف اموالشون راستی آزمایی به قول شما بشه و به نوعی هم تکمیل باشه، این رو اومدن این مطرح رو در حال رسیدگی کردن که هنوز هم چیزی به تصدیق نرسیده. البته نظر شخصی بنده مجددن بر این هست که شاید الزامی به ذکر این تبصره ای نباشه، شاید بر مبنای این که خب مصوبه مجمع موجوده، چرا شما این رو دوباره دارید ذکر میکنید، این رو شاب نذارید شورای محترم نگهبان اگر مجددن این
برگردون موقع رسیدگی بشه.
بله. اگر شبهه ایجاد شد و گفت آقا من نمیدونم شما، یا حداقل همین کلمه به کار بره، این سامانه هم این در همون سامانه وارد میشه.
بله.
که اگر یک روزی اون سامانه شفاف شد کلمه محرمانه دیگه تو این تفسیر مانع کار نباشه.
درسته کاملا.
ولی اینها همه در حال رسیده، یعنی ما در مجلس آقای بزاست در حالی که یک مطلبی بخواد به قانون تبلیغ بشه سیکل نظرات و دیدگاه مختلف چک میشه.
بله.
این با مصوبه مجلس متفاوته، ما نمیتونیم بگیم این مصوبه مجلس.
آقای خضریان خیلی ممنونم، خیلی توضیحات کاملی دادید، واقعا تو این چند وقت خیلی کاش یه همکار دیگری از سمت مجلس شورای اسلامی از هیئت رئیسه خیلی زودتر این توضیحات رو خدمت مخاطبین میگفت. خیلی ممنونم که توضیح شفاف و کامل دادید این طرح رو. حالا که آقای خضریان به تعبیر خودتون به عنوان احدی از نمایندگان مجلس ما داریم با شما گفتگو میکنیم، نه به عنوان صرفا سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، من یه سوالی خیلی داره تکرار میشه در بین مخاطبین ما، من میخوام که این سوال رو هم از حضرت عالی داشته باشم و بپرسم که این طرح ساماندهی بازار خودرو به کجا کشید؟ الان 0916-9087-0914-0394 اینا شماره هایی هستن که برای ما این پیامک رو فرستادن و درخواست داشتن که در این خصوص شفاف سازی بشه.
اگر منظور اون حوزه بحث واردات، منظور شما اونه؟
بله، همون طرحی که مجلس مصوب کرد که اون واردات رو. بله. آقای خضریان صداتون قطع و وصل میشه، اگه ممکنه مجددا بفرمایید ما صدا شما رو بکشیم.
صدای بنده کامل هست؟
بله بله الان داریم صداتون رو. بفرمایید.
عرض کردم اونجا که بنده مطلع شدم و البته باید اون سخنگوی محترم مجلس دقیقش رو زمانش رو بگه، این مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار نگرفت. یعنی ایراداتی شبهاتی نسبت بهش هست که باید مجلس مجددا اصلاح بکنه تا ما ضمن اینکه زمینه ساماندهی خودرو رو فراهم کنیم یه موقع تولید ملی رو بهش آسیب جدی وارد نکنیم، چون مجلس نیتش این نیست که ما تولید ملی رو در خودرو زنگ بزنیم، بلکه به دنبال این هستش که هم نیاز بازار و مردم تامین بشه و هم تعدیل بشه. اگر بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کرده از کارخانجات تولید خودرو، اگر واقعا ما کمبود خودرو وجود داره که بازار این گونه تشنه هست، این تشنگی موقت بتواند برطرف بشه. لذا این شبهات و این مطالبی که شورای محترم نگهبان کمیسیون صنایع برگردونده باید اصلاح بشه و مجددا در صحن خصوصش تصمیم بگیره.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای خضریان از اینکه با حوصله پاسخگو بودید. برای شما و همکارانتون آرزوی توفیق دارم.
باعث افتخار بود در خدمت شما بودم.
بزرگوارید. ممنون از محبت شما. خدا نگهدارتون. خب در بخش همراه با سخنگویان گفتگو کردم با جناب آقای علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی. عزیزان شنونده، ساعت 12:42 دقیقه است. شما همچنان با ما همراه هستید با مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو. برنامه کاربردی ایران صدا برنامه‌ای است که شما میتونید با نصب اون روی تلفن‌های همراهتون دسترسی داشته باشید به برنامه‌های مختلف رادیوی رویداد و بشنوید برنامه‌ها رو. و همینطور سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 پل ارتباطی ما با شماست و سامانه 162 هم آماده دریافت نقطه نظرات شماست. تمنا می‌کنم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید. خب طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی، طرحی که خب از زمانی که مطرح شد در به ویژه در خود فضای مجازی خیلی نظرات مختلف و متفاوتی رو با خودش همراه داشت. رئیس مجلس شورای اسلامی با برشمردن اهمیت فضای مجازی در نطق پیش از دستورشون تاکید کردند که واقعیت اینه که امروز فضای مجازی وارد فضای حقیقی زندگی مردم در ابعاد مختلف شده، چه در حوزه مسائل فرهنگی و چه در حوزه مسائل اجتماعی، علمی و حوزه مسائل اقتصادی. لذا حتما همه ما باید به این توجه داشته باشیم که به عنوان نماینده مردم این فضا و محیط رو در بستری امن توأم با اطمینان خاطر برای مردم قرار بدیم و فراهم کنیم. و ناظر به این ماجرا این طرح حمایت از کاربران فضای مجازی رو مورد هدف داشتن جناب آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی. برای اینکه بیشتر بدانیم که طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی به کجا رسیده و چه اهدافی رو دنبال میکنه، گفتگو میکنم با جناب آقای لطف‌الله سیاه‌کلی، نایب رئیس محترم فراکسیون رسانه و فضای مجازی مجلس شورای اسلامی. آقای سیاه‌کلی سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی همکاران و محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم در خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم. آقای سیاه‌کلی بفرمایید که این طرح حمایت از کاربران فضای مجازی چه هدفی رو دنبال میکنه؟
خب ببینید، فضای مجازی همون جوری که روز به روز ما بیشتر باش آشنا میشیم اسمش فضا مجازی. حالا علت مجازی بودن هم شاید سرعت بالای عمل در اونجاست، اقدام در کمتر از ثانیه. شما میتونید، چون انسان در فضای حقیقی در بالاتر از ثانیه میتونه اقدام انجام بده، ولی در فضای مجازی یک ثانیه مثل یک سال نوری میمونه، اینقدر بزرگ است که انسان میتونه ده ها کتابخونه رو یک ثانیه جابجا بکنه. شاید از این جهت میگن مجازی، ولی واقعا یک فضای کاملا واقعی است و اعظم زندگی بشر منتقل میشه به این محیط جدید. این محیط هم سیال، پرتغییر، پرتنش و با تکنولوژی بسیار بالاست. بنابراین هر جایی که انسان‌ها جمع میشن زندگی اجتماعی تشکیل میدن باید با قانون زندگی بکنن، بدون قانون نمیشه.
بله.
فضای مجازی هم در دنیا همه یک کشورها داره قانون هستن، قانونشون هم به روزه و چون فضا سیالم هست قانونش باید تغییرم باشه. اینجوریه که قانون امروز بنویسیم برای 30 سال بعد. فضای واقعی این گونه است، یه قانون میشن شاید 7 سال قانون دوام میاره، ولی در فضای مجازی این گونه نیست و لازم است که هم قانون هوشمند باشه هم قابل تغییر باشه. از این جهت مجلس شورای اسلامی وارد شده و کمیسیون مشترکی تحت اصل 85 قانون اساسی این در واقع اتفاق افتاده و کمیسیون فعالیتش رو شروع کرده که برای این فضا قانون و مقررات بنویسه.
آقای سیاه‌کلی، این قانون و مقرراتی که حالا در این طرح شما و همکارانتون دیدین چقدر ممکنه که محدودیت زا باشه؟ یکی از مسائلی که خیلی داره مطرح میشه به ویژه در فضاهای رسانه‌ای مجازی بحث محدودیت هایی است که ممکن است برای برخی از اپلیکیشن ها و برنامه های کاربردی اتفاق بیفته، همینطور که آقای قالیباف هم در سخنانشون اشاره کردن و قطعا شما هم تایید میفرمایید. به هر حال فضای مجازی و این برنامه های کاربردی حوزه های همینطور که شما هم فرمودید حوزه های حقیقی رو به خودش اختصاص داده در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و به ویژه اقتصادی، ناظر بر این نیازهایی که مردم در طول زندگیشون با فضای مجازی دارند، بفرمایید که چقدر ممکنه که محدود کننده باشه این طرح؟
قانون اساساً ممکنه یک محدودیتی برای یک فضاهایی ایجاد کنه، اما اصل قانون این نیست. قانون یک امر ایجابی است قبل از اینکه خواست سلبی باشه. شما دقت بفرمایید که قانون نباشه مردم چگونه میتونن شغل برای خودشون ایجاد بکنن، شرکت را بندازن، کسب و کار را بندازن؟ اینا ذیل قانونه. قانون ممکنه برای کسی که مثلا در حوزه برق داره کار میکنه، یک کسی که برق کار نیست بخواد بیاد برای اون محدودیت ایجاد میکنه، اما اونی که کار برق انجام بده که برای او توسعه ایجاد میکنه. دقت کنید اصل قانون ایجابی است و ایجاد توسعه میکنه برای مردم. ما این قانون رو اصلا محدودیت کننده نمیدونیم، هرچند عرض کردم قانون مقیداتی دارد برای غیرش، برای کسی که میخواد تخلف بکنه، برای کسی که میخواد فساد بکنه، برای کسی که میخواد حق دیگران رو ضایع بکنه. خب این قانون برای او محدود کننده است، اما برای کسی که داره در چارچوب درست زندگی میکنه محدود کننده که نیست. هیچ حوزه توسعه‌ای برای او ایجاد میکنه، به سرمایه گذار اجازه میده که بره سرمایه گذاری بکنه. یک سرمایه گذار اگه حمایت قانون پشتش نباشه چگونه میتونه ثروتش رو در یک محیطی هزینه بکنه؟ به چه امیدی؟ با هر کسی ممکنه به او تجاوز بکنه، حق او رو پایمال بکنه. پس بنابراین قانون اصلش ایجابی و نه سلبی. از این جهت ما فکر میکنیم که برای فضای مجازی هم باید قانون ایجاد بشه تا سرمایه گذاران جسارت و جرأت پیدا بکنن در این حوزه هم سرمایه گذاری بکنن با پشتوانی که قانون به اونها میده، و اگر کسی حقوقی از اونها رو تضییع کرد بتونن در دادگاه ها و مراجع ذی‌صلاح حقوق خودشون رو استیفا بکنن.
آقای سیاه‌کلی، اگر من بخوام اینقدر شفافتر از حضرت عالی سوال بپرسم، خطر فیلترینگ خطری است که در طول این روزها برای مردمی که در فضای مجازی کاسبی را انداختن، به هر حال تونستن در این فضا بازاری برای خودشون در این فضای بد معیشتی ایجاد بکنن، نگرانی هایی رو ایجاد کرده. چقدر به سمت این فیلترینگ این طرح فکر میکنید که حرکت خواهد کرد؟
ما اطمینان داریم که اون سمت حرکت نمیکنیم. یعنی ما نباید محیط رو مزیق بکنیم برای مردم. عرض کردم قانون ایجابی است، بنابراین سعی میکنیم که فضای کسب و کار رو در حوزه فضای مجازی به گونه ای براش قانون بنویسیم که مردم توسعه بدن کسب و کارشون رو، نه اینکه همین کسب و کاری که دارن رو هم از دست بدن. حتما این گونه نیست. ما هم در صورت افرادی رو در اونجا جمع کردیم که صاحب تخصص هستن. بنده خودم از ابتدای فضای مجازی تا به امروز جز یکی از کسانی هم که فعالم در عرصه فضای مجازی. آقای طریق‌پور کلان رئیس این کمیسیون هستن، چون وزیر
بودن بله در این حوزه، بله
دقت کردید. بنابراین افرادی که اصلا با اصل 85 قانون اساسی برای همینه. اصل 85 قانون اساسی چی میگه؟ میگه که وکالت مردم منحصر به فرد. یعنی بنده که امروز وکیل مردم قزوین هستم یا وکیل مردم ایران هستم، نمیتوانم بخشی از وظایفم رو به یکی دیگر بسپارم، یه نایب داشته باشم، قائم مقام داشته باشم. در وکالت نایب و قائم مقام ما نداریم. ولی اصل 85 قانون اساسی میگه ضمن اینکه این نباید باشه، اما در موارد استثنایی که مجلس تشخیص داد میتواند وظیفه‌اش رو به یک کمیته یا کمیسیونی واگذار بکند.
بله.
که زمانی که یک کار بسیار مهمه، بسیار تخصصیه، در صحن مجلس نمیشه به همه مسائل تخصصی او توجه بشه. پس این ظرفیت قانونی است که قانون اساسی ایجاد کرده تا مجلس بتواند در بعضی از قوانینی که بسیار حساسه و بسیار مهمه با تیم‌های تخصصی درون مجلس و بیرون مجلس، یعنی این کمیسیونی که از کاری مهمش است که از همه ظرفیت‌های نیروی انسانی توانمند در این حوزه استفاده بکنه تا قانونی که می‌نویسه، همین نگرانی‌هایی که جناب علی فرمودید یا مردم گاهی اوقات داره، این نگرانی‌ها به حد اقل برسه.
بل.
قانونی رو ما ننویسیم که این قانون بیاد بیرون مردم دچار مشکل بشن و زندگیشون دچار مشکل بشه. از این جهت اصل اشرفی قانون اساسی این فضا رو میده که مجلس شورای اسلامی بتونه از ظرفیت‌های تخصصی بیشتر و بیرون از مجلس هم استفاده بکنه. ما امیدوار هستیم که با دقت این قانون رو بنویسیم و مردم خیلی نگران
به عنوان آخرین سوال آقای سیاه‌کلی، الان شنونده با شماره 0935-88-26 پیامک فرستادن و درخواست کردن که شفاف سازی کنید درباره طرح صیانت. من فکر میکنم ناظر به این هستش که از زمانی که طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی مطرح شده، نسخه ها و ویرایش های گوناگونی از این طرح از مبادی رسمی و غیر رسمی منتشر شده و یک سردرگمی رو ایجاد کرده برای مردم. شما بفرمایید که نسخه درست، صحیح و آخرین ویرایش این رو مردم از کجا میتونن مطالعه بکنند که این شفاف سازی به تعبیر این دوست شنوندمون اتفاق بیفته؟
ببینید، اولا که یک طرحی در کمیسیون فرهنگی بحث شده اومده مجلس، الان این احاله شده به این کمیسیون مشترک.
بله.
اولا ما فردا راجب کلیات این تازه تصمیم میگیریم، پس هر آنچه که در بیرون گفته شده اینها برداشت های مردم هست. تا موضوع قانون نشه، شورای نگهبان تایید نکنه، همه حرفا حرفای بی‌پایه و اساس.
یعنی شما هیچ کدام از این ورژن هایی که بیرون هست رو تایید نمی‌فرمایید؟
اصلا و ابدا.
بسیار.
فردا ما ساعت 4 بعد از ظهر تا 6 تازه راجب کلیات طرح تصمیم می‌گیریم.
بسیار.
بعد از اینکه کلیات طرح تصمیم شد، وارد جزئیاتش که مواد و تفسیرها و اینا هست میشه. پس بنابراین الان بیان مطالب بیان درستی نیست. مردم هم مطمئن باشن که تا این لحظه چیزی که بشه ارائه بده مردم بدونن وجود نداره. ما امیدواریم فردا اگر بتوانیم، تازه فردا برسیم، کلیات رو تصویب بکنیم و کلیات رو در اختیار مردم قرار میدیم. بنده هم سخنگوی این کمیسیون هستم، به جزئیات برای مردم تشریح خواهم.
خیلی سپاسگزارم. شما همیشه همراه بودید آقای سیاه‌کلی و در رسانه حضور جدی داشتید. ما خیلی ممنونیم از شما. انشالله که بعد از تایید کلیات باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم و بیشتر راجع به این طرح
گفتگو کنیم. من اینو عرض بکنم.
تمنا می‌کنم.
چون این کاری که این کمیسیون انجام میده وظیفه صحن مجلس کمیسیون واگذار شده، تمام قواعد صحن در این کمیسیون در واقع حاکمه. یعنی چی؟ یعنی اینکه باید تمام مباحثش به صورت شفاف در حضور رسانه ها و زنده پخش بشه.
بل.
بنابراین ما کمیسیون رو به گونه انشالله اداره خواهیم کرد که رسانه ها درش حضور دارن.
خیلی سپاسگزارم از شما. خیلی ممنونم جناب آقای سیاه‌کلی از توضیحات جامعی که فرمودید. براتون آرزوی موفقیت.
متشکرم.
خدا نگهدار شما. در خصوص طرح حمایت از کاربران فضای مجازی گفتگو کردم با جناب لطف‌الله سیاه‌کلی، نایب رئیس فراکسیون رسانه و فضای مجازی مجلس شورای اسلامی. خب بالاخره بعد از کلی جنجال و کنش و واکنش، در واقع نتایج قطعی انتخابات پارلمانی عراق اعلام شده و احزاب و جریان‌ها و ائتلافات سیاسی رایزنی‌های خودشون رو برای تشکیل فراکسیون‌های اکثریت به منظور معرفی نخست وزیر جدید کلید زدن. در این رابطه می‌خوام گفتگو بکنم با جناب دکتر صدرالحسینی از کارشناسان ناماشنای سیاسی که پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر صدرالحسینی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
خدمت جناب آقای بهزادی فر، همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیخته برنامه شما سلام عرض میکنم. انشالله روز خوبی داشته باشید و این برنامه هم مفید باشه. در خدمت.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. نزدیک 4 دقیقه فرصت داریم، وقتمون خیلی کم هست. من میخوام کل فرصت رو در اختیار شما قرار بدم و ارزیابیتون از وضعیت فعلی عراق بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، یه نکته خیلی اساسی وجود داره و اونم این هست که سناریوهای مختلفی رو در ارتباط با بحث انتخابات عراق از قبل کارشناسان پیش بینی کرده بودن. یکی از مهمترین این سناریوها که امریکایی‌ها خیلی دنبالش بودن و وقتی میگیم امریکایی‌ها یعنی مجموعه توان نظام سلطه در منطقه و در داخل عراق، و اون این بود که انتخابات رو به تعویق بیاندازن. همان گونه که دو مرتبه هم این اتفاق افتاد و اونها علاقمند نبودن که این انتخابات برگزار بشه، اما با توجه به توجه ویژه‌ای که مجموعه جریان‌های در حقیقت مؤثر در عراق و به ویژه مرجعیت داشت، این انتخابات با تأخیر اما تعجیل در اصل موضوع برگزار شد، همان گونه که قرار بود آقای الکاظمی این کار رو بکنه در ابتدای حضورشون در مسئولیت نخست وزیری. دومین مسئله که امریکایی‌ها به دنبالش این بود دنبالش بودن این بود که این انتخابات رو اگه نتوانند به تعویق بیاندازن، یک در حقیقت تقلبی در او صورت بگیره، و به دنبال این موضوع بودن که از درون این تقلب جریان نزدیک به غرب بتواند اکثریت آرا رو کسب بکنه. و سومین اون موضوع بحث تشکیل دولت و بعد از انتخابات و پایان در حقیقت شمارش آرا بود، که من حالا این دوتا موضوع اخیر رو باید یه توضیح خدمت شنوندگان گرامیتون بدم. یکی این که امریکایی‌ها آمدن با یک تقلب سیستماتیک و بسیار دقیق و پیچیده شرایطی رو ایجاد کردن به دلیل عدم حضور سرورهای دستگاه بیومتریک و شمارش آرا در داخل عراق، توانستن این کار رو دستکاری بکنن. یعنی در حقیقت تلاششون بر این بود که یک اختلاف قابل توجهی در آرا ایجاد بشه و اتفاقا در این دوره شرایطی پدید نیاد که یک دستی در حقیقت جبهه مقاومت و بیت شیعه بتواند یک دست مقابله کنه، مخالفت کنه با آرا. بنابراین آمدن بعضی از جریانات منصور بیت شیعه رو به گونه ای انتخابات اونا رو دستکاری کردن که در حقیقت این دعوا، این اختلاف خانجی بشه. یعنی الان مجموعه کرد و اهل تسنن که حالا دو مجموعه بزرگ در کنار شیعه هستن برای تشکیل پارلمان، اینها سکوت کردن و در بیت شیعه الان اختلافاتی وجود داره. مجموعه کسانی که با توجه به نظرسنجی ها و ادله گوناگون و در حقیقت غیر قابل انکار، هم از مسائلی که سر صندوق ها به وجود آمده، موضوع تهدید به مفهوم استفاده از اسلحه و موضوع در حقیقت دخالت خارجی که به طور مستقیم خانم جنین داره این کار رو انجام میده به عنوان نماینده سازمان ملل، مجموعه هایی که نسبت به این مسئله مخالفت دارن اصل انتخابات رو قبول دارن اما شمارش آرا رو قبول ندارن.
آقای دکتر 30 ثانیه بیشتر از فرصتتون باقی نمونده.
خب پس من این خیلی موضوع قابل توجهی است و قطعا تو فضا و اتمسفر داخلی ما هم تاثیر داره.
بله قطعا.
بنابراین ما این نکته رو میخوام خدمتتون عرض کنم که موضوع شمارش دستی مورد توجه باید قرار بگیره و آنچه که در حال حاضر معترضین خواستار هستن شمارش دستی آراست. این یه جمله رو بگن که دیگه.
بله بسیار سپاسگزارم. حتما در روزهای آینده مجدد مزاحم شما خواهیم شد و نقطه نظرات شما رو در این موضوع مهم خواهیم پرسید. خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی فرمودید. خدا نگهدار شما. در خصوص انتخابات پارلمانی عراق گفتگو کردم با جناب آقای دکتر صدرالحسینی از کارشناسان ناموآشنای مسائل سیاسی. خیلی سپاسگزارم عزیزان شنونده که امروز هم تا انتهای برنامه رویداد ما رو همراهی فرمودید. 30135162 پل‌های ارتباطی برنامه هست و شما میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا دسترسی داشته باشید. ضمن گوش دادن زنده برنامه ها دسترسی داشته باشید به آرشیو برنامه. خیلی سپاسگزارم. برای شما آرزوی موفقیت میکنم. خدا یار نگهدارتون.